و کارهای فرهنگی و جهادیمون براتون بگم. خود سومین هدیهش رو درست 5 سال پیش روز تولد امام حسن بهمون داد. تنها پسرمون درست توی روزی به دنیا اومد که سالها پیش توی یکی از هیئت‌هایی که شبای ماه رمضان شرکت می‌کردیم از خدا خواسته بودم. شاکرم و از خدا برای تربیت هر سکتاشون کمک می‌خوام. تربیتی که همیشه دغدغش رو داشتم و یکم هم ترس. آره دیگه ترس، چون همه چیز تربیت داخل خانواده که نیست، اطرافیان، دوستان، محیط، کسایی که باهاشون ارتباط داریم، رسانه ها، همه و همه تأثیر دارن و همزمان باید حواسمون به 100 جا باشه. نه که کنترل کننده یه محض باشیم، نه کنترل نامحسوس و دورادور، منظورمه که واقعا هم از هر کاری سخت تره. امشب یه نیت کردیم و قرار بسته های شکلات و یه نکته انگیزشی داخلشون بگذاریم و ببریم مسجد محل و خدا رو شکر به همت مسجدی های خوشفکر محلمون، بچه ها برای رفتن به مسجد و هیئت محل حس خوبی دارن و خاطره های خوبی هم ازش دارن. یه بخش از مسجد کانون مخصوص کودکانه و برنامه‌های مخصوص خودشون رو دارن. گاهی وقتا پیش نماز قبل نماز جماعت میره به بچه‌ها سر میزنه و هم بازیشون میشه. چقدر تا حالا از داستان شیرین بازی فاطمه زهرا و رسول خدا با امام حسن و امام حسین شنیدیم و توی دلمون قنداب شده که چه دین و شریعتی داریم. مردان و زنان شب در محراب عبادت سر به سجده میذارن از خوف خدا و توی طول روز ساعتی همبازی بچه ها هستن، ساعتی گره از کار گرفتاران باز میکنن، ساعتی به درس و مباحثه علمی میپردازن و ساعتی هم در خدمت خانوادن، در حالی که اداره امور مسلمین رو هم در دست دارن. جمع همه خوبی ها یعنی دیگه کامل و بی نقص. چقدر تلاش کردم از سالهایی که خودم رو شناختم تا الان، هم خودم رو هم اطرافیانم رو که میدونم دوست دارن خودسازی کنن، به این شیوه زندگی نزدیک کنم. به نظرم بهترین هدیه به خودمون توی این روزها و شبهایی که 15 روزش مثل برق و باد گذشت اینه که از خدا دل آگاه و روشن بخوایم. دل آگاه و پر امید و سخت کوش، اسپا نمی نشینه و دیگران رو هم به جلو حرکت میده و نیروی امید بخشه، چون خودش هر لحظه قلبش رو شارژ میکنه. با چی؟ با نیروی الهی که همیشه همراه همه هست و فقط باید حواسمون بیشتر بهش باشه. الهی که به برکت مولود مبارک خانه حضرت علی و حضرت فاطمه امروز بهترین هدیه ها رو از دست خودشون بگیرید.
وقتایی که دلتنگم، یه وقتایی که غمگینم، یه وقتا که وجودم رو تو درد و قصه میبینم، یه وقتا که پناهی نیست واسه درد دل خستم، میذاری دست روی شونم میگی تا آخرش هستم. تو زالی که منو بردی به حالی که اسمش رو نمیدونم، میونه یأس و دل سردی منو غرق خودت کردی، خدایا از تو ممنونم. ده دلم را دست تو دادم، گره های دلم وا شد، شدم دریای آرامش، یه قطره با تو دریا شد. تو هستی آخرین امید، تو هستی تکیه گاه من، تو عشق واقعی هستی، تو قلب و تو نگاه من، تو عشق لایزالی که منو بردی به حالی که اسمش رو نمیدونم، میونه یأس و دل سردی منو غرق خودت کردی، خدایا از تو ممنونم.
اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا صاحب الزمان. هر صبح به شما که امام زمانم هستید سلام می کنم، که فرموده اید جواب سلام واجب است و خوب می دانم که جواب شما یعنی سلامت دین و دنیای ما، و به نشانه ارادت بیشتر دست خالی نزدتان نمی آیم. جهدیهی بهتر از خواندن قل هو الله که ستای آن ثواب یک ختم قرآن کامل دارد، و آن را تقدیم می کنم به مادرتان حضرت زهرا سلام الله علیها به نیت سلامتی و فرج شما. بر این عهد هر روز مرا یاری کنید تا هرچه بیشتر بر آن توفیق پیدا کنم. پس السلام علیک یا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله
احد.
الله الصمد.
الله الصمد.
لم یلد ولم یولد.
لم یلد ولم یولد.
ولم یکن له کفوا احد.
ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد.
قل هو الله احد.
الله الصمد لم یلد ولم یولد.
ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد.
قل هو الله احد.
الله الصمد لم یلد ولم یولد.
الله الصمد لم یلد ولم یولد.
ولم
یکن له کفوا احد.
خداوند و شکرت به خاطر هر عیدی و هدیه‌ای که امروز از دست کریم اهل بیت و جد و پدر و مادرش به دست ما میرسه. خدای شکرت به خاطر سینه‌ای که سرشار از محبت مولود خجسته امروزه. خدای شکرت به خاطر دلی که لبریز ارادت به محمد و آل محمده. خدای شکرت به خاطر 15 سحر مبارکی که میزبان ما بودی. خدای شکرت به خاطر سحرهای مبارک و شبهای پرقدر پیش رو. خدای شکرت به خاطر هموطنایی که شریک شادی ما در این روز عزیزن، و من میتونم بهشون بگم یاران تا سلام سحرگاهی فردا در پناه خدای مهربان باشید. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
نکاتی پیرامون اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
فرمود خدا به من یکی از ویژگی های گرده جوامع الکلم قرآن است. بعثت الی احمر و الاسود، دومین ویژگی من جهانی بودن دینم تا قیامت. هر آن چه زیر این آسمان کبود، انسانها بیایند، جنها بیایند، من مبعوث به آنها شدم. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من پاک قرار داده شده است. نصرت به رعب، خدا منو یاری کرد با رعبی که در دل دشمنان انداخت. فرمود این پنجتا ویژگی رو خدا به من داده، اوتی تو خمسن، رسالتم جهانی است، قرآن به من داده شده، جوامع الکلم، من زمین برایم طهارت، طهور و مسجد و محل سجده قرار گرفته. و نصرت به رعب، خدا منو یاری کرده با رعبی که در دل دشمن میندازه. وقتی از بدر برگشت ابو سفیان و بعضی از اینایی که بودن آمدن مکه، اون غلام عباس عموی پیغمبر، او ایستاده بود اونجا داشت تعریف میکرد ابو سفیان، گفت ما نمیدانیم ولی یه ترس عجیبی تو دلمون پیدا شد، اصلا دست خودمون نبود، میترسیدیم با این که بیشتر بودیم. قرآن میفرماید خدا یاری کرد، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا، نصرت به رب. و پنجم فرمود اعطیت الشفاء، که انشاءالله هممون مشمول این ویژگی پنجمی که خدا در اون حد گستردهش، خب دیگران هم شفاعت دارن اما در اون حد گستردهش به پیغمبر داده، انشاءالله مشمول بشیم. عرض اول من که چند جمله ای راجع بهش هم تاریخ گفتم هم آیه خواندم این است که کان خلقه القرآن. من نمونه های زیادی دارم تو ذهن بشمارم برای شما، ببینید پیغمبر جای مختلف دیدن مریض میرفت قرآن میخوان، بازار میامد نصیحت کنه قرآن میخوان، تو جنگ قرآن میخوان، در حضور مردم. این خلق پی تجلیل از شهید با قرآن، در دفن شهید قرآن، خلق پیغمبر. توصیه میکنم اون نامه امیر المومنین رو به حارث همدانی ببینید، 30 خصوصیت رو و 30 سفارش رو اونجا امیر المومنین به حارث همدانی میکند. اولیش اینه، یا حارث تمسک به حبل القرآن واستنصحه. حارث همدانی به قرآن متمسک شو، او رو نصیحت خودت قرار بده، از او طلب نصیحت کن. به قول اقبال لاهوری میگه هر وقت میخوام خدا من حرف بزنه قرآن میخوانم، هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم دعا میخوانم. مگه امام صادق نفرمود به اون جابر ابن یزید جوفی، نفرمود، فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله، چرا دنبال امتحان میگردی؟ برو سراغ قرآن، ماده امتحانی آماده، همیشه ممتحن خودت، خودت نمره بده، قرآنو باز کن ببین. وقتی در سوره معارج با 8 ویژگی استثناء میکند انسانهایی رو که حلوع نیستن، منوع نیستن، اهل بهشتن، ببین اون 8 ویژگی رو داری؟ الا المسلین شروع میشه تا اون آخر. ببین اون 7 ویژگی سوره مؤمنون چند تاش در من و شماست؟ ببین اون 12 خصوصیت عباد الرحمن تو سوره الفرقان چند تاش در من و شما. فرمود وعرض نفسک علی کتاب الله، اقرا بسم ربک الذی خلق. و این وحی و این قرآن همه جا خلق و ویژگی پیغمبر. من در این بخش اول به همین میزان اکتفا کنم، اما قسمت دوم که خود این هم گسترده است ولی من اشاره میکنم، رمز دوم موفقیت پیغمبر بعد از اون بحث قرآن که عرض کردم، مسئله ویژگی های اخلاقی اون حضرت. خیلی آیه تو قرآن داره ولی من به نظرم این آخرین آیه سوره توبه که سفارش هم شده تو گرفتاری ها، این آیه رو بخوانید گرفتاریتون رفع میشه. این دوتا آیه آخر سوره توبه، یه وقتی کسی اسیر بود پیغمبر سفارش کرد بهش بخوان، خواند و آزاد شد. یعنی نجات پیدا کرد، فرار کرد از اردوگاه اسرا در صدر اسلام. این دو تا آیه آخر سوره توبه در میان آیاتی که صفات پیغمبر رو از نظر اخلاقی بیان کرده شاید یه قدری بارزتر باشه. می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. میشد بگه رسول منکم، درست است، یه رسولی از شما، ولی من انفسکم جان شما، درد شما درد اوست، ناراحتی شما ناراحتی اوست. اگه تو بستر برای امتش گریه میکنه، اگه گناهش، میفرمود جابر وقتی پرونده های امت رو میارن پیش من نگاه میکنم اینا گناه کردن، قصه میخورم. جابر اگه کار خوب کرده باشن خوشحال میشم، حمد میکنم. من انفسکم جان شماست، از خود شماست. عزیزون علیه ما انتم، اگه شما به زحمت بیفتی اون ناراحته، اگه شما آزار ببینی، شما اذیت ببینی روحن جسمن، بر او سخت است. حریصون علیکم، عزیزان سروران محترم، متعلق حریص اینجا نیامده. در چی حریص است؟ حریصون علیکم در هدایت، در سعادت، در پیشرفت، در سواد آموزی، در عاقبت بخیرین، همه اینها حریصون علیکم. تلاش پیغمبر این است که بتواند یه کسی رو، یه فردی رو، چقدر تلاش کرد، بالمؤمنین رعوف، در مقابل فرمان برداران رعوف است، در مقابل نافرمانان از امت رحیم است، رعوف بر فرمان بردار، رحیم بر نافرمان از امت که گناه میکند. چقدر زیبا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. یه فراز تاریخ براتون بگم، بعضی از این مباحث با تاریخ بیشتر جا میفته تو ذهن. آقایی است به نام جارود، اسمش جارود، کنیش ابو منذر. آقا بعضیا مقرز نبودن، مشرک بودن ولی مقرز نبودند. امان از لجاجت، اللجوج لا رأی له، لجوج نمیتونه نظر بده. ابو جهل لجوج بود، اما یکی از نه کافره. پیغمبر در جنگ بدر فرمود، احد یا بدر فرمود، اگر کسی دستش به ابوالبختری رسید رو نکشه. گفتن چرا؟ فرمود ما رو اذیت نکرد، اگه کسی هم ما رو اذیت میکرد میمد حمایت میکرد. گفت چرا ناسزا میگید؟ چرا اذیتش میکنید؟ چرا سنگش میزنید؟ برید باش بجنگید تو میدان، شجاعانه مرد باشید، مقابلش وایسید، میخواید بجنگید بجنگید، اما ناسزاگویی و فحش و سنگ انداختن و خاک سر رو سر، این فرهنگ انسان عاجزه. فرمود اون رو نکشید، چون این روحیه رو داشت. این تجلیل کرد پیغمبر ازش.
حکیمیه
نکاتی پیرامون اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
ببینید این آدم مشرک، جارود اهل بحرینه، بلند شد با یه رفیق داره به نام سلمه، گفت پاشو بریم مدینه یه تحقیقی راجع به اسلام بکن، ببینیم این پیغمبری که میگن آمده، مردم هم دوره جمع شدن، موفقم بوده، این همون پیغمبر آخر الزمانه یا نه. میگه دوتایی با هم راه افتادیم، 20 نفر از یارانش هم برداشت شدن، هیئت 22 نفره به سرپرستی جارود معروف به ابو منذر. میگه به رفیقم گفتم که بیا پیش خودمون یه قراری بذاریم، نه من به تو میگم، نه تو به من بگو، نه به این 20 تا میگی. من 3 تا سوال تو ذهن خودم مطرح میکنم، به هیچ کسم خبر نمیدم این سوالات رو. تو هم 3 تا سوال تو ذهنت مطرح کن، تو هم به کسی نگو، حتی به منم که رفیقتم نگو. میریم پیش پیغمبر، حرفامونو که زدیم، گفتگومون که تمام شد، بهش میگیم آقا اگه شما پیغمبری بگو این سوالا چیه. باید بداند دیگه، علمک ما لم تکن تعلم، باید بداند. خدا یک خصوصیاتی به انبیا داده، یکیش علم غیب است، ولایت تکوینی است، اعجاز است، اسمت است. گفت باشه، تاریخ مفصله، من خلاصش میکنم. شاعرم بود، راه افتادن آمدن، اصحاب میگن ما نشسته بودیم تو مسجد، یه وقت پیغمبر فرمود الان یک گروهی از جانب این قسمت مثلا مدینه، جنوب مدینه، میان که اینها بهترین مردم اهل مشرقند، اینها اهل بهشتند. میگه بعضیا بلند شدن دویدن به طرف دروازه مدینه ببینن اینا کیان که پیغمبر داره از آمدنشون خبر میده. دیدن این هیئت 22 نفره آمد و تا وارد شد چند بیت شعر خوند. شعرها در بهار هست، اشعار جالبی، شاعر بود، اشعار رو خواند و بلافاصله خم شد دست و پای پیغمبر رو بوسید. یارانش هم خم شدن، اون مسلمان هم نیست، دست و پای پیغمبر رو بوسیدن. عرض کرد یا رسول الله، چه ایمان بیاریم چه نیاریم، چه شما مسائل ما رو که حالا تو ذهنمون هست بگید یا نگید، شما تو دل ما جا گرفتی، همین نگات کردیم جا گرفتی. نشستن صحبت کردن، گفتگو کردن. عرض کرد یا رسول الله، الا ما بوئست، شما به چی مبعوث شدی؟ فرمود بوئست به شهادت الله اله الا الله و انی عبد الله و رسوله و به اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البید و صوم رمضان. یکی یکی شمرد، فرمود من مبعوث شدم به توحید، من رسول خدا هستم، به اقامه نماز، به ایتاء زکات، به حج بیت، به صوم رمضان. بعدم اینم تایید عرض اولم که خلق پیغمبر قرآن بود، بعدم فرمود من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. این آیه رو خوند، همینطور نشسته گوش میده، اشک میریزه، مشرکه، در حرفای رسول خدا رو استماع میکنه. عرض کرد یا رسول الله، سه تا سوال تو ذهن من است، اگر بفرمایید چی هست پاسخ چی هست من مسلمان میشم. فرمود میگم. سوال اولت اینه، حکم خونهایی که تو جاهلیت ریخته شده چیه؟ کسی تو جاهلیت قتل کرده حالا میخواد مسلمان شه، حکمش چیه؟ سوال دومت اینه، سوگندهایی که تو جاهلیت خورده شده چیه؟ کسی قسمی خورده، سوگندی خورده تو جاهلیت، باید وفادار باشه بهش. و سوال سومت این است که امروز در این جامعه برترین بخشش و انفاق چیه؟ فرمود جواب میدم، نه اون خونه ها حرمت دارد اگه مسلمان شدی، نه اون سوگندها اعتبار دارد، انفاق برترم طبیعتا اون شرایط جامعه عرب، انفاق برترم آن است که به یک کسی یا مرکب سواری بدی یا گوسفند شیرده. دیگه عرب اون زمان در اون جامعه این دو چیز براش خیلی اهمیت داشت، مرکب، شطوری که سوارش، یا گوسفندی که از شیرش تغذیه بشه. عرض کرد یا رسول الله، اشهد انک رسول الله. مسلمان شد. پیغمبر یه نگاهی کرد به رفیقش و سلمه، فرمود سه تا سوالم تو ذهنت، تو اصلا نگفته بودا، سه تا سوالم تو ذهنت، تو مطرح هم نکردی، ولی بذار سوالهای تو رو هم پاسخ بدم. یک سوالت این است، حکم بت پرستی چیه؟ فرمود جوابش اینه، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. اون بتایی که میپرستید و اون کسی که بت پرست است، او جایگاهش جهنم است. یک سوالت. سوال دومت اینه، عید سباسب یکی از ایدهای مسیحیت بود، این عید در اسلام هم هست یا نه؟ عید بزرگی بود برای اونها. فرمود این عید تو اسلام نیست، ولی ما شب قدر داریم و شب قدر رو تو ماه رمضان جستجو کنید. در این روایت تو بهار دارد، فرمود شب قدر رو در ماه رمضان جستجو کنید. فرمود سوال سومت اینه، دیه انسانهای ضعیف، چون اینطور بود گاهی اونها اگه یک کسی پولدار بود دیهش بیشتر بود، یک کسی کارگر بود فقیر بود دیهش کمتر بود. دیه تو اسلام تفاوتهایی گذاشته شده بین حر و عبد و مرد و زن، اونم رو مصلحتهایی که هست، بالاخره تفاوتهایی که خداوند دیده، و این تفاوتها یک بحث منطقی و عقلایی شرعی دارد در بحث دیه حر، عبد، زن، مرد. اما ثروت و عدم ثروت، آقا میلیاردره پس دیه بهش ندیم، یا نه بیشتر نیاز داره بیشتر بهش بدیم. فرمود دیه هم در دین ما مساوی است. اونم مسلمان شد. هر دو مجددن دست و پای پیغمبر رو بوسیدند، 20 نفر همراهشون مسلمان شدن، برگشتن. مرحوم مجلسی میگه یه ملاقات دیگه هم این جارود با پیغمبر داشته، اشعار مفصلی خوانده، اواخر عمر پیغمبر بود، در ملاقات دومش عرض کرد یا رسول الله میشه آینده اسلام رو برا من بگید؟ فرمود شبی که رفتم معراج به من گفتن وصی تو علی ابن ابی طالب است. بعد برای این جارود یکی یکی ائمه رو شمرد تا وجود مقدس حضرت حجت قریب 10 سال بعد از پیغمبرم زنده بوده، سال 21 سال مرگش، قریب 10 سال بعد. ببینید چی جذب میکرد اینها رو، این اخلاق، این ویژگی هاست، این خلقیات رسول خداست که عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
نفس ای پیکه سحری بر سر کویش کن گذری، هو به فقانم به فقانم به فقانم. ای که به عشقت زنده منم، گفت از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم. من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شبم تو چو مهری، تو چو ماهی، چون باده بنوشم در جوش و خروشم، من سر زلفت به دو عالم نفروشم. همه شب بر ماه و پروین نگرم، مگرم